آشنا صدای امریکا.
با درود و احترام و عرض شام بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، با عرض خوش آمدید. برنامه ای ساعت با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
واکنش لشکر طیبه در مورد بیانات رئیس جمهور حامد کرزی، توقیف 5 مظنون دهشت افغانی در چین و برگزاری روز دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر.
با تأخیر افتادن اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی، دیدار صدر اعظم جدید هند با رهبران افغانستان و پاکستان در نخستین روز کاریش و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر و احتمال پیروزی السیسی در آن، گزارش های است که پس از مشروع خبرها میشنوید. امیدوارستم تا پایان برنامه شنونده ما باشین. و اکنون مشروع خبرهای افغانستان و جهان با سید ظفر هاشمی و نجیب الله احمدیار.
لشکر طیبه بیانات رهبر افغانستان را رد کرده که گویا این گروه پاکستانی روز جمعه بر کنسولگری هند در هرات حمله کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به یک شبکه تلویزیونی هندی گفته بود که به اساس معلومات استخبارات خارجی، لشکر طیبه این حمله را انجام داده است. اما عبدالله غزنوی که خود را سخنگوی این گروه معرفی می کند، به اسوسییتد پرس گفته است که آن گروه حمله بر کنسولگری را انجام نداده است. لشکر طیبه در گذشته به حمله بر اهداف هندی از جمله حملات مرگبار ممبای متهم شده است.
صدر اعظم جدید هند در نخستین دیدار با همتای پاکستانیش خواستار سرکوب شورشگری در پاکستان شد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر در این مورد.
نریندرا مودی در نخستین روز کاریش با شماری از رهبران از جمله نواز شریف صدر اعظم پاکستان و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. آقای کرزی در جریان ملاقات با آقای مودی گفت که حمله بر کنسولگری هند در هرات توسط لشکر طیبه صورت گرفته است. آقای مودی نگرانی هند را در ارتباط با دهشت افغانی با آقای شریف در میان گذاشت و از پاکستان خواست تا به تعهدات مبارزه با دهشت افغانی استادگی کند و فرصت ندهد از قلمرو آن کشور دهشت افغانان علایق هند را هدف قرار دهند. شماری در پاکستان گرمی روابط میان کابل و دهلی نو را به مثابه تهدید به اسلام آباد میپندارند.
مشروع اخبار جهان و افغانستان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنیم. چین سرکوبی مظنونین را در ایالت غربی شینجیانگ زیر نام جنگ ضد دهشت افغانی ادامه داده، 5 نفر را دستگیر و 1.8 تن مواد ساخت بم را ضبط کرده است. بیانیه حکومت ایالتی میرساند که 2 محل ساخت مواد انفجاری نیز در یورش روز دوشنبه تخریب شده است. با تعقیب حمله هفته گذشته در ارومچی که 43 کشته و 90 زخمی بر جا گذاشت، بیجینگ سرکوبی تندروان را برای 1 سال اعلام کرده است. مقام های محلی میگویند که مظنونین میخواستند حملات مشابه را انجام دهند. چین اقلیت مسلمان اویغور را مسئول حملات و انفجارها میداند، در حالی که این اقلیت بیجینگ را به تبعیض دینی و فرهنگی متهم میکند.
کم و بیش 40 نفر پس از آن در نایجیریا کشته شد که تندروان از شباب یک روستای مرزی میان آن کشور و ایتوپیا را هدف قرار دادند. ولی این ایالت مرزی سومالیا میگوید که شورشی های اسلامی صبح سه‌شنبه بر این روستا حمله کردند. این مقام دولتی به صدای امریکا گفت که در این درگیری 27 ملیشه طرفدار حکومت و 12 جنگجوی از شباب کشته شده است. ملیشه های طرفدار حکومت اداره کامل شهر را به دست دارند. گروه شباب وابسته به القاعده اداره اکثر مناطق را از دست داده است که زمان در تصرف داشت، اما تا هنوز به حیث تهدید به حکومت آن کشور باقی مانده است.
معلومات منتشره روز سه‌شنبه در برگیرنده
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنباله مشروع اخبار جهان و افغانستان را خدمت شما تقدیم میکنیم. مصری ها در روز دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری اشتراک میکنند که انتظار میرود عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع پیشین را به قدرت برساند. ابراهیم ملحب وزیر صدر اعظم مصر روز سه‌شنبه را رخصتی عمومی اعلان کرد تا مردم بتوانند پای صندوق های رای بروند. توقع نمی رود که نتایج نهایی تا هفته آینده اعلام شود، اما از دیر زمان گمانزنی ها وجود دارد که سیسی برنده می شود، زیرا فقط 1 نامزد چپگرا در مقابل او قرار دارد. در شهرهای طرفدار گروه اخوان مسلمین رایدهی به شکل بسیار سطحی صورت گرفت و در شماره مراکز حتی رایگیری اصلا گزارش نشده است. آقای السیسی در ماه جولای سال گذشته نخستین رئیس جمهور منتخب مصر را کنار زد و از آن زمان به بعد به سرکوبی طرفداران آقای مرسی پرداخته و تعهد سپرد که در صورت پیروزی اقتصاد مصر را تقویت میکند.
حکومت مالیزیا معلومات تازه را در مورد تیاره ناپدید شده ی خط هوایی آن کشور نشر کرد. بر اساس همین معلومات بود که برای پیدا کردن تیاره گم شده جستجو آغاز شد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر در این مورد.
معلومات منتشره روز سه‌شنبه در برگیرنده گزارش 45 صفحه‌ای ارتباطات میان تیاره ناپدید شده و یک شرکت ماهواره‌ای مستقر در بریتانیا می باشد. یک تیم بین‌المللی زیر رهبری مالیزیا با کاربرد همین معلومات جستجوی تیاره را در بحر هند در ساحل استرالیا آغاز کرده بود. سه ماه پس از ناپدید شدن تیاره، جستجوی گسترده بین‌المللی تیاره را پیدا کرده نتوانست و اکنون خانواده‌های 239 سرنشین تیاره می‌خواهند که تحلیلگران مستقل معلومات را بررسی کنند.
کانگرس ایالات متحده کاخ سفید را زیر فشار گرفته است تا روسیه را به خاطر آنچه سرکشی از پیمان کاهش تسهیلات هسته‌ای خوانده شده است زیر فشار قرار دهد. مراعات نکردن مواد این پیمان روابط مسکو و واشنگتن را کشیده تر خواهد ساخت و امیدواری رئیس جمهور براک اوباما را به خاطر کاهش چشمگیر در زرادخانه های اتمی کمتر می کند. روابط ایالات متحده و روسیه به خاطر الحاق کریمیا با روسیه و فراهم کردن پناهندگی به ادوارد سنودن، افشاگر معلومات اداره استخبارات آمریکا، شاهد کشیدگی قابل ملاحظه بود. روسیه با آزمایش میزایل های کروز در مغایرت با مواد این پیمان متهم شده است. مقام های روسی میگن که اتهامات را بررسی کردند و موضوع اکنون حل شده است. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه خواهان پایان فوری عملیات نظامی اوکراین علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شده است. سرگی لافاروف روز سه‌شنبه گفت که روسیه طرفدار تلاشای گفت و شنود برای یافتن رای حل صلح آمیز با بحران اوکراین است. درگیری در شرق اوکراین تا هنوز جریان دارد. جدایی طلبان روز دوشنبه بر میدان هوایی شهر دونتسک حمله کردند. وزیر داخلی اوکراین گفت که قوای امنیتی آن کشور اداره کامل منطقه را به دست گرفته است. برنده انتخابات روز یکشنبه در اوکراین میگوید که صلح را میتوان با گفت و شنودها تامین کرد، اما علیه جدایی طلبان که او آنان را دهشت افغان خطاب کرد باید از قوت نظامی کار گرفت.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
ادامه مشروع خبرها باز هم از افغانستان. دو جوان از ولسوالی خنجان ولایت بغلان که به قصد ازدواج از خانه فرار کرده بودند از سوی افراد طالبان در یک محکمه صحرایی در ولسوالی بنوی آن ولایت تیرباران شدند. پاسوال امین الله امرخیل فرمانده امنیه ولایت بغلان گفت که شفیقه و بهرام این دو جوان از سوی فردی که عبدالرزاق نامیده می شود و ولی نام نهاد طالبان در ولسوالی بنو می باشد تیرباران شده است. بر اساس معلومات مسئولان ولایت بغلان پیگرد در این زمینه جریان داشته و ردیابی این افراد ادامه دارد.
خبر مشابه اما از پاکستان. یک دختر 25 ساله در پاکستان به خاطر ازدواج با مردی که دوستش داشت از سوی خانواده‌اش سنگسار شد. پلیس لاهور گفت که فرزان اقبال در بیرون محکمه منتظر بود که گروهی از مردان به شمول پدر، دو برادر و نامزاد نخستش با سنگ و خشت بر وی حمله کردند. فرزانه در اثر زخم‌های شدیدی که برداشت در شفاخانه جان باخت. با استثنای پدر تمام مظنونین قادر به فرار شدند. پدر فرزانه به جرم خود اعتراف کرده گفت که این کار را به خاطر عفت خانوادگی خود انجام داده است. فرزانه اقبال در کودکی با یکی از بستگان نزدیکش نامزد شده بود، اما مرد مورد پسند خود را به نکاح گرفته بود. فرزانه میخواست در محکمه بگوید که بدون فشار و به علاقه خود با شخص مورد نظرش ازدواج کرده است.
و یک هنرمند غربی حکومت ایران را به خاطر بازداشت چند جوان به باد انتقاد گرفت. این جوانان به خاطر رقصیدن به آهنگ فریمل ویلیامز و ساختن ویدیو از آن از سوی مقام‌های ایرانی بازداشت شدند. شماره در ایران این ویدیو را به حیث ترویج فرهنگ غرب می‌بینند. ویلیامز میگوید که برای عقاید دینی مردم احترام زیاد دارد و در مورد قوانین ایران آگاهی کافی ندارد. اما به گفته وی اگر فرد یا گروه بخواهد خوشنودیشان را ابراز کنند نباید کسی مانع آنان شود. طرفداران جوانان بازداشت شده و علاقه‌مندان این هنرمند در سراسر جهان ویدیوهای مشابه را به طرفداری آنان ساخته و در اینترنت نشر کردند. پایان خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان گرامی، اکنون هم نوبت میرسه به گزارش ورزشی و همکارم قدیر مشرف در استودیو است و فکر میکنم در مورد رقابت افغانستان و فلسطین معلومات میده. بگوین که نتیجه از این رقابت چگونه بود؟
بله، سلام خدمت شما آقای احمدیار و تمامی شنوندگان رادیو آشنا. مسابقه نیمه نهایی چلنج کپ آسیا که تقریبا حدود ساعت پیش میان افغانستان و فلسطین ختم شد، افغانستان 2-0 بازی را به فلسطین واگذار کرد. گل‌ها در گل اول در آخرین دقایق نیمه اول بازی با ضربه پنالتی به ثمر رسید که از اثر اشتباه فیصل سخی‌زاده یک پنالتی به نفع تیم فلسطین داده شد و مهاجم فلسطینی که الفوار نام داشت موفق شد که توپ وارد گل بسازد و گل دوم در آغازین لحظات نیمه اول به ثمر رسید.
شما از فیصل سخی زاده نام بردین و فیصل سخی زاده در کنار سایر بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان چند روز پیش در یک حادثه ترافیکی زخمی شده. چقدر باخت افغانستان میتونیم با این رویداد ربط بدیم؟
بازی را که امروز افغانستان در برابر فلسطین داشت کاملا متاثر از رویداد ترافیکی بود. به صورت کل دو بازیکن کلیدیش در خط میانه وجود نداشت. فیصل دو بازیکن که تیم ملی فوتبال افغانستان سر روز بسیار زیاد حساب میکرد، مصطفی آزادزوی بود و آرش عاطفی بودند
و ضعف هم از همین قسمت بود.
اصلا افغانستان بازی بسا مشکل تر از فلسطین با ترکمنستان و فیلیپین انجام داده بود. ما بازی امروز فلسطین که دیدم، ما فلسطین قوی نیافتم بلکه افغان ها را ضعیف یافتم. متاسفانه افغانستان نتونست خط میانه فلسطین فلج بسازد تا که جلو توپ رسانی از اونها را به خط تهاجمی بگیرند و به می خاطر اونها توانستن که دو گل به ثمر برسانند.
تیم افغانستان راهی خانه میشه و رقابت دیگه هم داره.
یک رقابت برای کسب مقام سیومی و چهارمی هم است که با تیم بازنده که میان فلیپین و مالدیو برگزار میشه درو اندازی میشه و دیده شده که از تیم های فلیپین و مالدیو کدام یکیش به دور نهایی با فلسطین رویارویی خواهد کرد، تیم دومش با افغانستان مقابل خواهد شد.
تشکر از شما شنوندگان گرامی. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را میتونن از ساعت 7 شام تا 7 صبح از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال کنین.
رادیو آشنا صدای آمریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالبترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به دلیل حجم زیاد شکایات به تأخیر افتاده و از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر ریاست جمهوری در مورد برکناری کسانی که در انتخابات مداخله کردند اقدام فوری نکند، فهرست این افراد افشا می‌شود. گزارش را در این مورد از مکیه منیر می‌شنوید.
نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی مطابق با تقویم انتخاباتی در زمان معین آن اعلام نمی‌گردد. کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که نتیجه نهایی بررسی‌هایشان را در مورد شکایات‌های رسیده از انتخابات شوراهای ولایتی با 5 روز تأخیر به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستد. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در نشست خبری دلیل تأخیر در این مورد را زیاد بودن شکایات خواند و گفت که این کمیسیون نتیجه نهایی بررسی‌ها را به تاریخ 22 جوزا به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستد. این در حالی است که اساس تقویم انتخاباتی نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی باید به تاریخ 17 جوزا اعلام گردد.
بنابراین با 5 روز تأخیر تقریبا ما نتیجه نهایی فیصله های خود نسبت به انتخابات شوراهای ولایتی و کمیسیون مستقل انتخابات خواهیم فرستاد و دلیل این تأخیر هم حجم بسیار زیاد شکایت هایی هست که نسبت به انتخابات شورای ولایتی درج شده.
آقای محسنی گفت که در مجموع به تعداد 3000 شکایت از روز انتخابات و نتیجه ابتدای انتخابات شوراهای ولایتی به این کمیسیون رسیده است که بیش از 1600 مورد شکایت را در سرتاسر افغانستان در مورد نتایج ابتدایی دریافت کرده‌اند و بیش از 1200 مورد آن در مورد روز انتخابات میباشد که باید به همه آن رسیدگی صورت گیرد. به گفته وی رسیدگی به شکایات به تاریخ 10 جوزا آغاز می‌گردد و به مدت یک هفته در جلسات علنی ادامه می‌یابد و به تاریخ 20 جوزا همه این پروسه خاتمه می‌یابد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدانی که اعتراض نموده‌اند و کسانی که بر علیهشان شکایت شده است خواست که با اسناد و شواهد موثق برای دفاعیه به این جلسات حاضر گردند. از سوی دیگر شماری از نامزدان شوراهای ولایتی امروز در پارک زرنگار شهر کابل دست به تحسن زده و این نامزدان دلیل تحسنشان را تقلب در شمارش آرای نامزدان شوراهای ولایتی خواندند. این نامزدان خواهان بازشماری آرایشان در حضور ناظرین و مشاهدین شدند. همچنان اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که مطابق به قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا خاتمه یافته است و اعضای این اتحادیه ادامه کار رئیس جمهور را بعد از اول جوزا نقض قانون اساسی کشور میدانند. اعضای این اتحادیه میگویند که کمیسیون باید مطابق به قانون انتخابات را در زمان معین آن برگزار میکرد، اما به دلیل برخی از موارد تکنیکی برخی از ماده های قانون اساسی از سوی کمیسیون های انتخاباتی نقض شده است. گل احمد مددزی معاون این اتحادیه در نشست خبری امروز گفت که قانون صراحتا نقض شده است و مدت 6 روز می شود که مطابق به قانون اما اجرات ریاست جمهوری فاقد اعتبار است و کمیسیون های انتخاباتی و کسانی که در این روند کار می کنند در کارشان غفلت نموده اند. اما وی در حالی که رای علی را برای این مشکل پیشنهاد نکرد گفت که در این مورد در قانون چیزی گفته نشده است، اما افزود که باید مسئولین سه قوا در کشور با هم بنشینند و برای آن رای علی پیدا کنند.
حال بهترین رایش از لحاظ قانونی یک خواهد بود که مسئولین نظام همی سه ارگان بشینند با هم یک مشوره بکنند و یک رای حل برای عدم مشروعیت نظام تا وقتی که پروسه در دو ماه دیگه دوام پیدا میکنند مطابق به تقسیم اوقاتی که کمیسیون انتخابات ساخته. ما و شما در این فکر هستیم که تا ماه اسد رئیس جمهور نو معلوم نمیشه. در صورتی که معلوم نمیشه معنی که امیر رئیس جمهور تا اول اسد دوام خواهد داشت که دو ماه برخلاف قانون اساسی است.
از سوی دیگر احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون لست مقام های دولتی را که در دور اول انتخابات در این پروسه مداخله نمودند به ریاست جمهوری فرستاده است. وی که در 8 جلسه امانگی جندر و انتخابات اشتراک کرده بود گفت که اگر در مدت 2 روز ریاست جمهوری در مورد برکناری این افراد که شامل قماندانان امنیه، ولسوال ها، شاروالا و والی ها می شود اقدام نکند، این کمیسیون نام این افراد را افشا خواهد کرد. اما وی در مورد جزئیات ارائه نکرد که این افراد در کدام ولایت تخطی و تقلب نمودند و چی تعداد می باشند، اما گفت که آنها با استفاده از امکانات دولتی و موقفشان به نفع نامزاد مورد نظرشان در روز انتخابات کار کرده اند.
در یک دو روز ریاست جمهوری در مورد از وقت تصمیم خواهد گرفت، در غیر از اون ما مجبور مکرر هستیم که نامشان هم افشا میکنیم و هم در رسانه هم شریک میکنیم.
اما در چند روز آینده دیده خواهد شد که آیا ریاست جمهوری مطابق به خواست کمیسیون مستقل انتخابات این مقام ها را از وظایفشان برکنار خواهد کرد و فرمان ریاست جمهوری را که در آن گفته شده بود که در صورت مداخله کارمندان و مقام های دولتی آنها از وظایفشان برکنار می گردند تطبیق خواهد کرد.
بله سلام علیکم، زراب گلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد دانیم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، اگر نمیتونین برنامه های رادیو آشنا را در هنگام نشر دنبال بکنین، با مراجعه به وبسایت www.darivoa.com و رجوع به صفحه اینترنتی facebook.com/voadari میتونین تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان همراه با آرشیف برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا دسترسی پیدا کنین. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن سفرش به دهلی جدید حمله بر کنسولگری هند در شهر هرات را کار گروه تندرو پاکستانی موسوم به لشکر طیبه خواند. در عین حال صدر اعظم جدید هند در نخستین روز کاریش با شمار از رهبران منطقه ملاقات داشت که برجسته ترین آن دیدار با صدر اعظم کشور رقیب پاکستان بود. شرح بیشتر را در این مورد از احمد فؤاد لامی میشنوید.
روی کار آمدن حکومت جدید در هند و آغاز فصل تازه در روابط میان دهلی جدید و اسلام آباد. با آنکه نریندر مودی صدر اعظم ملتگرای هندو در نخستین روز کاریش دیدارهای کوتاهی با رهبران متعدد داشت، اما ملاقات او با رهبر نزدیکترین رقیب کشورش یعنی پاکستان توجه برانگیز بود. جزئیات این دیدار گزارش داده نشد، اما توقع می رفت که آقای مودی طی آن از پاکستان بخواهد تا تحقیقات درباره حملات ممبای را تسریع بخشیده و عوامل مظنون آن را به محاکمه بکشاند. تحلیلگران میگویند رفتن آقای شریف به مراسم تحلیف صدراعظم جدید هند میتواند نشانه ای از سهل شدن تنش ها میان دو قدرت حریف در منطقه باشد. نواز شریف صدراعظم پاکستان ضمن ملاقات با آقای مودی امروز از مسجد جامع دهلی نیز دیدار به عمل آورد و اظهار امیدواری کرد که روابط بین دو همسایه رقیب بهتر گردد.
وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں.
نواز شریف می خواهد که روابط میان دو کشور باید بهتر باشد و اختلافات حل گردد. او گفت که می خواهد هر دو کشور برای رفای هند و پاکستان بکوشند و بعد افزود که من اینجا با پیام صلح آمدم.
نریندر مودی صدر اعظم جدید هند یک روز پس از تحلیفش در کنار دیدار با نواز شریف با سایر رهبران کشورهای منطقه از جمله حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز دیدار کرد. آقای مودی و حزب بهاراتیا جناتای وی که از هندوهای ملتگرا تشکیل شده اکثریت قاطعی را در انتخابات پارلمانی هند به دست آورد و این پیروزی وی را قادر می سازد تا در یک حکومت غیر ائتلافی بدون دغدغه اولویت های کاریش را معین سازد. اما آیا هند خواهد توانست پاکستان را به پیگرد گروه های افراطی مسلمان وادار سازد؟ این نکته به مرور زمان واضح خواهد شد. اکنون حکومت پاکستان پس از آن که مذاکرات صلح آن با طالبان به نتیجه پایان یافت یک برخورد پیشگیرانه ای را در برابر آنها پیشه کرده است. هفته گذشته اردوی پاکستان عملیات بزرگی را در وزیرستان شمالی انجام داد و ادعا کرد که حدود 60 دهشت‌افکن را کشته است. لیزا کورتیس از بنیاد هریتیج در واشنگتن این عملیات را روی کرده پیشگیرانه علیه تندروان می خواند.
فکر می کنم آنچه حکومت پاکستان انجام می دهد دنبال کردن همزمان استراتژی جنگ و مذاکره است. به نظرم عملیات اخیر در وزیرستان شمالی بخش از آن مشی عمومی می باشد.
در پاکستان راجع به مذاکرات با طالبان نظریات متفاوتی وجود دارد. برخی احزاب سیاسی هنوز هم بر مذاکرات صلح پافشاری داشته، در حالی که دیگران به پیروزی آن امیدوار نیستند. بسیاری از تحلیلگران به این باور هستند که اگر حملات اخیر در برابر طالبان پاکستانی با کاهش نیروی جنگی آنها بیانجامد، در آن صورت مذاکرات صلح میتواند تا اندازه نتایج مثبت در پی داشته باشه. البته در تازه ترین گزارشی که به دست من رسیده برخی از جزئیات دیدار صدر اعظم هند و پاکستان روشن شده. یکی از این جزئیات این است که نریندر مودی صدر اعظم هند از نواز شریف صدر اعظم پاکستان اکیداً خواسته تا نگذاره که تندروان از خاک پاکستان برای حمله بر هند استفاده بکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدین که از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. حکومت مصر روز دوم انتخابات ریاست جمهوری را رخصتی عمومی اعلام کرد و ساعت رای‌دهی را به خاطر حضور بیشتر رای دهندگان تمدید کرد. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که مقامات کمیسیون انتخاباتی درباره چگونگی اشتراک مردم در روز نخست انتخابات معلومات ارائه نکردند. برگردان این گزارش را از عبدالقدیر مشرف می‌شنوید.
زنان مصری که چادر بر سر داشتند در بیرون محوطه مراکز رای‌دهی اناس نعره سر داده به سرور و خوشحالی پرداختند. بسیاری خانواده ها با استفاده از رخصتی عمومی در سالن عمومی مرکز رای‌دهی جمع شده به موسیقی گوش می دادند. مقامات حکومتی، بانک ها و بازار اسهام پس از اعلام رخصتی مسدود بود و رفت و آمد کم وسایط نیز در جاده ها و شهره ها به چشم می خورد. آواز موسیقی از داخل مرکز رای‌دهی شهر اسکندریه به گوش می رسید و مردم تا هنوز هم در قطارهای ساده بودند و انتظار ریختن رای خود را در صندوق ها داشتند. خبرنگاران تلویزیون مصر گزارش دادند که شاید گرمی هوا باعث شود برخی از رای دهندگان در منازلشان بمانند. یک تن از رای دهندگان شهر ساحلی مرسی مطروح تاکید ورزید که او و دوستانش تصمیم گرفتند به خاطر احیای دموکراسی در مصر به مراکز رای دهی آمده و رای دهند. دموکراسی که به گفته عبدالله شهروند مصری متروک پس از برکناری محمد موسی رئیس جمهور منتخب مصر رخت بربست و حکومت را نظامیان در اختیار گرفتند.
في اليوم الثاني الظروف القويه وشده الحراره في اليوم الاول
گرمی باعث شده تعداد زیاد مردم روز دوشنبه دوباره به منازلشان بروند، اما روز سه شنبه هوا بهتر بود و تعداد زیاد مردم به مراکز رایدهی آمدند.
تلویزیون مصر تصاویر را از شهر الاقصر نشان داد که تقریبا در آن رای دهنده حضور نداشت، اما ناگهان یک زن با حجاب اسلامی وارد مرکز شد تا رای خود را در صندوق بریزد. اخوان المسلمین که در شهر الاقصر حامیان زیادی دارد از هواداران خود خواسته است تا انتخابات را تحریم کنند. در یک مرکز رای دهی شهر المنوفیه واقع در شمال قاهره، عمران رئیس محلی کمیسیون انتخابات گفت که روند رای دهی به حالت عادی آن جریان داشت و علاوه کرد که هیچ گونه مشکلی را پیش بینی نمی کند.
بعد
با مسدود شدن مراکز رای دهی تمام کارمندان و ناظرین صندوق ها را باز کرده و پس از شمارش نتایج آن را به دفتر مرکزی انتخاباتی میفرستیم.
طارق شبل رئیس کمیسیون انتخابات مصر میگوید که نتایج رسمی دو روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در اواخر روز سه شنبه اعلام خواهد شد. آقای شبل گفت که چند شکایت از بی‌نظمی های روز نخست رای دهی به آنان مواصلت کرده است. انتظار می رود الفتا السیسی وزیر دفاع پیشین مصر در این انتخابات با تفاوت بزرگ در برابر همدین صباهی تنها رقیب وی در این روند پیروزی کسب کند.
و در آخرین لحظات یک بار دیگر توجه کنید به فشرده چند خبر. لشکر طیبه مستقر در پاکستان بیانات رهبر افغانستان را رد کرد که گویا آن گروه پاکستانی روز جمعه بر کنسولگری در حمله بر کنسولگری هند در هرات دست داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به یک شبکه تلویزیونی هندی گفته بود که بر اساس معلومات استخبارات خارجی لشکر طیبه آن حمله را انجام داده است. اما عبدالله غزنوی که خود را سخنگوی این گروه معرفی میکند به اسوشیتد پرس گفته است که آن گروه حمله بر کنسولگری هند را انجام نداده است. لشکر طیبه در گذشته به حمله بر اهداف هندی از جمله حمله مرگبار بر هتل 5 ستاره ممبای متهم شده است. صدر اعظم جدید هند در نخستین دیدار با همتای پاکستانیش خواستار سرکوب شورشگری در پاکستان شد. نریندرا مودی در نخستین روز کاریش با شماری از رهبران از جمله نواز شریف صدر اعظم پاکستان و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. آقای کرزی در جریان ملاقات با آقای مودی گفت که حمله بر کنسولگری هند در هرات توسط لشکر طیبه صورت گرفته است. چین سرکوبی مظنونین را در ایالت غربی شینجیانگ زیر نام جنگ ضد دهشت افغانی ادامه داده، 5 نفر را دستگیر و 1 تن و 800 کیلوگرم مواد ساخت بم را ضبط کرده است. بیانیه حکومتی ایالتی می رساند که 2 محل ساخت مواد انفجاری نیز در یورش روز دوشنبه تخریب شده است. به تعقیب حمله هفته گذشته در ارومچی که 43 کشته و 90 زخمی بر جا گذاشت، بیجنگ سرکوبی تندروان را برای 1 سال اعلام کرد. کم و بیش 40 نفر پس از آن در نایجیریا کشته شد که تندروان الشباب یک روستای مرزی میان آن کشور و ایتوپیا را هدف قرار دادند. ولی این ایالت مرزی سومالیا میگوید که شورشی های اسلامی صبح سه شنبه بر آن روستا حمله کردند. این مقام دولتی به صدا امریکا گفت که در این درگیری 27 ملیشه طرفدار حکومت و 12 جنگجوی الشباب کشته شده است. مصری ها در روز دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می کنند که انتظار می رود عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع پیشین را به قدرت برساند. ابراهیم مالهب صدر اعظم مصر سه شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرد تا مردم بتوانند پای صندوق های رای بروند. توقع نمی رود که نتایج نهایی انتخابات تا هفته آینده اعلام شود. حکومت مالزی معلومات تازه را در مورد طیاره ناپدید شده خط هوایی آن کشور نشر کرد. بر اساس همین معلومات بود که برای پیدا کردن طیاره گم شده جستجو آغاز شد. معلومات منتشره روز سه شنبه در برگیرنده گزارش 45 صفحه‌ای ارتباطات میان طیاره ناپدید شده و یک شرکت ماهواره‌ای مستقر در بریتانیا می باشد. کنگرس ایالات متحده کاخ سفید را زیر فشار گرفته است تا روسیه را به خاطر آنچه سرکشی از پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای خوانده شده است زیر فشار گیرد. مراعات نکردن مواد این پیمان روابط مسکو و واشنگتن را کشیده تر خواهد ساخت و امیدواری رئیس جمهور براک اوباما را به خاطر کاهش چشمگیر در ذرات‌خانه های اتمی کمتر می کند. و وزیر خارجه روسیه خواهان پایان فوری عملیات نظامی اوکراین علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شد. سرگی لاوروف روز سه‌شنبه گفت که روسیه طرفدار تلاش‌های گفت و شنود برای یافتن راه حل صلح‌آمیز با بحران اوکراین است. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.